بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون. بعد از اینکه جریان ایمان و کفر را مفصلاً بازگو فرمود و جریان اهل جنت و اهل نار و اهل اعراف را مفصلا ذکر فرمود، در پایان برای تذکره عده‌ای که ایمان نیاوردن این چنین می‌فرماید: ولقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم. ما قرآنی را برای هدایت اینها عالمانه نازل کردیم، علم داشتیم که این کتاب حدیث، علم داشتیم که این کتاب رحمت است، منتها کسانی از هدایت و رحمت این برخوردارند که ایمان بیاورند. اونگاه نسبت به غیر مؤمنین تهدید کرد، فرمود هل ينظرون الا تأویله. در اینجا ینظرونه یعنی ینتظرونه، اینا منتظر آنن که تأویل این کتاب بیاید. این اگر در مقام تهدید باشد با انکار اونها میسازد، یعنی اینها که منکرن باید منتظر آمدن تأویل کتاب باشن. قرآن تنزیل است که ذات اقدس اله این الفاظ را با این معانی نازل کرده است و حقیقتی دارد که اول و رجوع این تنزیل به اون حقیقت است، لذا اون حقیقت را تأویل می گویند. اگر انسان مطلبی را خبر می دهد، او مخبر عنهش یه واقعیتی است که این خبر به او تکیه می کند. اگر مطلبی را انشاء می کند، اون حقیقتی که سند انشاست بازگشت این انشا است که این انشا به او تکیه می کند، اول و رجوع این انشا به اون حقیقت است. قرآن مجموعه اخبار و انشاءات است، حقیقتی دارد که تکیه‌گاه اون خبر و این انشا است و این حقیقت در قیامت ظهور می کند. قبل از قیامت در کتاب مبین، در ام الکتاب و مانندون حقیقت وجود داشت، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این حقیقت را در ام الکتاب و کتاب مبین تلقی کرده است که انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. اون حقیقتی که در ام الکتاب هست و در کتاب مبین هست، وجود مبارک پیغمبر اونها را تلقی کرده است، اون حقیقت به صورت وحی الهی نازل شده است، شده قرآنی که بشر در خدمت اوست و این تنزیل الهی است. این راجع به قوس نزول. در قوس صعود یعنی در بازگشت جامعه انسانی به لقاء الله، حقیقت قرآن باز ظهور میکند در برزخ و قیامت، لذا جریان قیامت تأویل القرآن است. همون یوم یعتی تأویله. پس قرآن یه مخزنی داشت که در قوس نزول از اون مخزن تنزل کرده است و یه وجود تنزیلی دارد که الان بشریت در خدمت اوست و یه وجود تأویلی دارد که حقیقت قرآن است و بازگشت این اخبارات و احکامهای انشائی به اون حقیقت است که اون در برزخ و بعد از برزخ است و مقداری از اونها هم گاهی در خود دنیا ظهور میکند، در اشراط الساعه ظهور میکند، هنگام ظهور ولی از ارواح نافدا ظهور میکند که حقیقت خبرها و انشاءات قرآن کریم به اونهاست. فرمود اینها منتظر آمدن تأویل قرآن هست. اگر چنونچه این ضمیر به خصوص ملحدان و منکران برگردد، این ینظرونه که معنای ینتظرونه است در مقام تهدید است، یعنی شما منتظر آمدن حقیقت این کتاب باشید. و اگر در بین اینها کسانی هستند که شک دارند، نه الحاد محض، این ینظرونه که معنای ینتظرونه است انتظار و معنای خود را خواهد داشت، یعنی اینا شک دارن منتظرن که چه می شود. خب اونگاه ذات اقدس اله فرمود به این که روزی حقیقت قرآن ظهور می کند، تعبیر قرآن می آید و اینها بهره نمی برن. اینا منتظر چی هن؟ اگر کسی به خبر صادق امین اعتنایی نکرد، منتظر تجربه است. خب اون روزی که حقیقت این خبر ظهور بکند، کسی که زمینه فراهم نکرد که به نجات پیدا نمی کند. ظاهراً این ینظرونه که من ینتظرون است در مقام تهدید است، و اونها که نپذیرفتند و انکار کردند خدا تهدید میکند. میفهمد شما منتظر آمدن تعبیر قرآن باشید و اون روزی که تعبیر قرآن آمد برای شما هیچ سودی ندارد، برای اینکه سود را به نحو منفصله مانعت الخلوف دو گروه میبرن که شما داخل در هیچ کدوم از اون دو گروه نیستید، که حالا در زید جوابش خواهد داد. هل یندرون الا تأویله. مطلب مهمی که در این آیه است و باید جداگانه به عنوان فصل مستقل بحث بشود اون است که تأویل القرآن ما هوه، که آیا تأویل وجود لفظی است، از سنخ مفهوم است، از سنخ صورت ذهنی است، یا از سنخ وجود خارجی، که اون یه فصل جدایی است. آیا در همه موارد که کلمه تأویل در قرآن کریم استعمال شده است به یک معناست، یا نه تأویل هم در زیر مجموعه خود تفسیر تنزیلی را، تفسیر بطنی را هم به همراه دارد؟ سیدان استاد رضوان الله علیه بناشون بر این است که تأویل در مقابل تفسیر است. حالا تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن. تفسیر از سنخ مفاهیم و صور ذهنی و مبادی تصوری و تصدیقی و از سنخ علم است. تأویل از سنخ عین است، نه از سنخ علم. اگر کسی آیه را به ظاهر معنا کرده است، تفسیر ظاهری است و تنزیل است. اگر برابر با باطن معنا کرده است، تفسیر به باطن است، نه تأویل. و حقیقت این قرآن که ظهور می کند که از سنخ عین است نه علم، وجود خارجی است نه وجود ذهنی و علمی، اون رو میگن تأویل. تأویل قرآن در قیامت می آید، بعد از موت می آید. خب پس یه فصل جداگانه باید درباره تأویل قرآن بحث بشود که از تأویل ما هوه، و در اون فصل باید بحث بشود که آیا تأویل در مقابل تفسیر است؟ اونگاه تفسیر یا به ظاهر است یا به باطن، از سنخ از سنخ علم است، از سنخ صور ذهنی است، از سنخ مفاهیم و معانی است. تفسیر که از سنخ علم است، از سنخ معانی و مفاهیم و صور ذهنی است، یا به ظاهر است یا به باطن. و تأویل در مقابل تفسیر است. تأویل از سنخ علم نیست، از سنخ ذهن نیست، از سنخ مفاهیم و معانی نیست، از سنخ اعیان خارجی است. آیا تأویل در همه جایی که در قرآن کریم استعمال شده است به این معناست، یا نه گاهی تأویل به معنای تفسیر باطن است، گاهی هم در مقابل تفسیر است و وجود خارجی است، که این یه فصل جدایی است باید علاحده بحث بشه. و خواست خدا خب پس ینظرونه به معنای ینتظرونه است اولا و در مقام تهدید است ثانیا. اما اینکه ینظرونه به معنای ینتظرونه باشد و در مقام تهدید باشد قبلا هم در بحث های تفسیری گذشت، یکی سوره مبارکه بقره بود آیه 210 سوره بقره که اونجا بحث شد هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر الى الله ترجع الامور. اینا منتظرن که فرمان الهی، غضب الهی و عذاب الهی در سایه های از ابر و همچنین فرشتگان حضور پیدا کنن که اینها نشانه عذاب است. در سوره مبارکه انعام اونجا هم با سخن از انتظار به میان آمده، آیه 158 سوره انعام این بود هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك، که اونجا بحث شد این نظر به معنای انتظار است و آمیخته با تهدید. در سوره مبارکه یونس اونجا به صورت روشن از انتظار سخنی به میان آمده است که نظر همون انتظار را به همراه دارد. آیه 102 سوره یونس این است فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، شما هم منتظر سرنوشت مشؤوم و تلخ بعضی از تبهکاران گذشته ای، شما هم منتظر باشید ما هم منتظریم. البته اونها انتظار حقیقی ندارن، اونها که ملحد و منکرن، نظیر اون چه که به نوح سلام الله علیه گفتن یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعیدون ان کنت من الصادقین. اونها در قبال تهدیدم با سخنان جاهدانه و منکرانه دارند، اما ذات اقدس اله اینها را تهدید میکند که منتظر باشید یه همچه عذابی هم در پیش هست. فهل ينظرون الا سنت الاولین در آیات دیگر به این صورت آمده است که در حقیقت نظر به معنای انتظار است و انتظار تهدید آمیز. فهل ينظرون الا ان یأتی تأویلو یوم یأتی تأویلو، اونگاه وقتی که تأویل الهی آمده است اینها بهره ای نمیبرند. خب هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله، یقول اون روزی که تأویل کتاب می آید که ضمیر به کتاب برمی گردد، یقول الذین نسوه من قبل، اونها که این کتاب را فراموش کردند. این تناسی است نه نسیان، و این نسیان معنی ترک است، نسیهو یعنی ترکهو، چه این که ذات اقدس اله به کسانی که در قیامت نابینا محشور می شوند می فرماد به این که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا، تو آیات ما را ترک کردی ما هم تو را رها کردیم. وقتی فیض الهی به کسی نرسد اون شخص رها بشود، خب نابینا خواهد بود، انسان فیض بینی دیدن را از حق می گیرد. اگر ذات اقدس اله کسی را رها بکند خب چه فیضی به انسان میرسد که انسان ببیند. پس نسیه یعنی ترکه، نسوهو یعنی ترکوهو، حالا یا نسیان برای ترکه است یا نه همونطوری که ما در تعبیرات فارسی میگوییم فرون کس فراموش کرده، یعنی عمدن رها کرده. کاری که یه انسان فراموشکار دارد این شخصم کرده، اگر فراموش میکرد اثر عملی بار نمیکرد، حالا هم اثر عملی بار نمیکند، میگه فراموش کرده. مثل اینکه به یکدیگر میگیم ما را فراموش کردی، یعنی به سراغ ما نمیایی. خب چه نسیان به معنای ترک باشد، چه نسیان به معنای عدم ترتیب اثر وجودی باشد، در اینجا میفرماید کسانی که قرآن کریم را فراموش کردند، یعنی یا من این که نسوهو یعنی ترکهو، یا نسوهو یعنی در حکم تناسی است اثر عملی بار نکردند، این گروه در قیامت چنین میگویند، اعتراف میکنند، میگن قد جاءت رسل ربنا بالحق. اونها که مبدع را قبول ندارن به وجود مبدع اقرار میکنن، اونها که نظیر وثنیین حجاز مبدع را به عنوان خالق قبول دارن ولی به عنوان رب قبول ندارن، به ربوبیت خدا اعتراف میکنن. اونها که ربوبیت را میپذیرن ولی میگوین خدا برای هدایت راهنمای بشر فرشتگان را باید اعزام بکند نه بشر را، بشر نمیتواند رسول خدا باشد، اونا هم باز اعتراف میکنند، هم وجود حق را، هم ربوبیت حق را، هم رسالت رسولان الهی را، که اون روز تعویل قرآن در هر سه بخش خواهد آمد، یعنی حقیقتی که این مفاهیم به اون حقیقت متکی ظهور میکند، هم ربوبیت اله معلوم میشود، اصل وجود اله، ربوبیت اله و اینکه فرستادگان الهی برای بشر از سنخ خود بشره، این همه روشن می شود. چون که حق بودن رهاوردن بیا هم مشخص می شود که اینا اعتراف میکنن اون چرا که خدا پیامبر آمدن حق است. قد جاءت رسل ربنا بالحق، حالا یا بای مصاحبه است یا بای ملابسه است، یعنی این رسالت به حق پیچیده است، یا این رسالت در صحبت و صحابت حق است، اینا حق آوردن، چون روز ظهور حق این است دیگر. خب اینا که باطلگرا بودن و به حق معتقد نبودن یا عمل نکرده اند، در اون روز یکی از این دو خواسته و تمنی را دارند، میگن یا ما همینجا بمانیم بر نگردیم به دنیا، همینجا باشیم در همین شرایط شفیع مشکل ما را حل کند، برای ما شفاعت کند، یک، یا نه ما خودمون برگردیم کارهای صحیح و صالح انجام بدیم و با دست پر دوباره به قیامت بیاییم، این دو، یکی از دو خواسته را دارن. فحل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، که دیگه لازم نباشد ما به دنیا برگردیم، همینجا کسی از ما شفاعت کند و مشکل تبهکاری ما را حل کند، یا اگر ما شفیعی نداریم خودمون برگردیم به دنیا و عمل صالح انجام بدیم دوباره بمیریم، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، غیر از اون روش هایی که داشتیم اصلا روشمون رو عوض بکنیم، نه غیر الذی نعمل، این کنا نعمل که نشون میدهد سنت و سیرت ما چیست، اینا تغییر روش به بنیان و منهج و سیرت هم که اصلا برگردیم یه روش دیگر بگیریم، نه تنها عملمون رو عوض بشود، این عملی که سیره ما بر اون بود از این سیره را عوض بکنیم، او نعمل او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. ذات اقدس اله همین مطلب را در موارد فراوانی از اونها نقل میکند و پاسخ میده، میفرماد به این که شما بخواهید برگردید، اون قسمت مهم را اول جواب میدهد، شمایی نموندی، شما یه عمر مشخص دادیش این تمام شد، قد خسر انفسها، یه عمری داشتید، یه حیاتی داشتید، یه سهمی از حیات داشتید، این رو که از دست دادید. شفیع هم ندارید، برای اینکه اون چی که شما به اونا تکیه میکردید اونا گم شد، اونه که همیشه بودن که بنا تکیه نکردی، اونم که تکیگاه شما بود که شفعایتون بود، اونا که گم شدن. شما درباره بت‌ها میگفتید به این که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا ها اولئک شفعاء اونا عند الله، که اینا که گم شدن برای اینکه ضلالت بودن. شما به دنبال سراب میرفتی، بعد آمدید دید خبری نیست، دوباره بخواد برگردید سرمایه ندارید، هستی ندارید، حیات ندارید، چون حیات تو همینقدر بود که تموم شد، شما سرمایه را باختی. این که نظیر دنیا نیست که کسی ورشکست بشود دوباره تجارت را آغاز کند، بگد روز از نو، روزی از نو، دیگه روزی نمونده. شما همین مقدار سرمایه داشتید که باختید. اگر کسی سرمایه اصلیش که عمر است ببازد، دیگه راه برای تجارت مستأنف نیست. اونایی که ور میشکنن عمرشون هست، وقتشون هست، سهمی از حیات دارن و از توان فکری و بدنیشون مایه میگیرن، دوباره کسب را آغاز میکنن. حالا اگر کسی اصل حیات را از دست داد، دیگه راهی برای تجدید تجارت ندارد. فرمود قد خسروا انفسهم، سرمایه آدم همون حیات آدم است، اینو که از دست دادید با کدوم سرمایه شما بخواد دوباره کسب بکنید؟ راجب شفاعت هم که خب اونا که شفیع بودن که شما فراهم نکردید، اونا که شما فراهم کردید که اونا شفیع نبودن. در سوره مبارکه انعام قبلا مشابه این گذشت، آیه 28 سوره انعام یه پاسخ دیگری خدا به اینها داد. فرمود به این که اینها اون چه در آیه 27 و 28 سوره انعام است این است، فرمود ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین، ای کاش ما بر می گشتیم دنیا، آیات الهی را می پذیرفتیم، تکذیب نمی کردیم، ایمان می آوردیم. ذات اقدس الهی فرمود بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون. یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه در ذیل این آیه 27 و 28 قبلا در سوره انعام بحث شد که وجود مبارکه امام هشتم فرمود که ذات اقدس اله نه تنها به معدوم ها علم دارد بلکه به ممتنعات هم علم دارد، نه تنها به ممتنعات علم دارد بلکه به ممتنع علی فرض وجود هم علم دارد، که اگر این ممتنع موجود می شد اثرش چی بود. اونگاه استشهاد میکند با آیه 28 سوره انعام، فرماد رجوع کفار از معاد به دنیا محال است، بلکه دنیایی نمونده. اگر بر ارزو قبضت و یوم القیام، اگر بر سماوات و مطویات و بیمین است، دنیایی نیست، طالبه به انتفاع موضوع است، وقتی نیست کی بیاد به دنیا. یوم تبدل و ارزو غیر ارزه و سماوات، کل این منظومه شمسی و ازش بر میگرده. حالا اگه زمینی نیست، آسمانی نیست، دنیایی نیست، تبدیل شده به آخرت، اصلا آمدن به دنیا محال است از باب سالبه به انتفاع موضوع. ولی برفرض این محال محقق بشود، چه خواهد شد اون رو خدا میدوند. اما لو ردو لعادوا لما نهوا عنه، اینا دوباره اگر برفرضم دنیای جدیدی باشد، دنیا باشد و رجوع از آخرت به دنیا ممکن باشد، به اینها به دنیا بیاین، باز همین وضع رو دارن. بگه ما چندین بار آزمودیم در رؤیا و بیداری با علم و عین، اونقدر حجت اله بر او ظهور پیدا کرد که لیهلک من هلک عن بینتن شد. تا انسان به اینجا نرسد جهنم نمیرود. اونقدر حجت خدا بر انسان بالغ هست، چه در خواب، چه در بیداری، چه در تجربه های اجتماعی، چه در تجربه های عینی، چه در براهین علمی. اونقدر برهان بر انسان روشن می شود که بین و رشد باشد، می شود قد تبین رشد من الغیب. از اون به بعد سخن از جهنم است. فرمود ما چندین بار حق را بر اینا بیان کردیم. الان اینا دوباره برگردن همون انسان تبهکار خان بود. لو ردو لعادو لمانه عن فانهم لکاذبون. گاه این چنین جواب میدهد، گاه این فرمود نه اصلا محال است. پس دو تا جواب است، یکی این که رجوع شما به دنیا محال است برای اینکه سرمایه ای نمونده، یکی این که بر فرض محال دوباره برگردید همینی، برای اینکه ما چندین بار آزمودیم. خب پس گاهی خدا میفرماید به اینکه قد خسر انفسهم، حیاتی نمونده شما برگردید، گاهی هم میفرماید بر فرض برگردید همینی. این قد خسر انفسهم در آیات دیگر هم آمده، همین مضمون که محل بحث سوره اعراف است در آیه 21 سوره هود به این سوره ذکر شده است. فرمود اینایی که اولئک که لم یکونوا معجزین فی الارض و ما کان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب و ما کانوا یستطیعون السمع و ما کانوا یبصرون. این آیه 20 سوره هود 21 این است، اولئک الذین خسروا انفسهم. پس خودشون بخوان برگردن که هستی نمونده، از دیگران کمک بگیرن، رابطه با کمک کننده ها ندارن. اونا که رابطه داشتن رابطه کاذب بود، مثل که با سراب رابطه برقرار کرده. الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه که یحسب هدم آنو ما حتی دا جاهو لم یجدو شئن وجد الله اندهو وفاوتابه. اونایی که منشأ شفاعت بودن که اینا با اونا رابطه نداشتن. لذا در آیه 21 سوره هود فرمود اولئک الذین خسروا انفسهم، پس خودشون برند کار بکنن، حیاتی نمونده، سرمایه نمونده، بخوان از دیگران فیض بگیرن، رابطه‌ای با دیگران نداشتن. اون دیگرانی که اینا رابطه داشتن که گم شدن. و ذل عنهم ما کانوا یف هرون، گم شدن، نه اینکه یه چیزی بودند و گم شدن، لا شی بودن اینها معلوم شد. لم یجد هو شیئا، حتی اذا جاءه لم یجد هو شیئا، نه وجده لا شی، چون لا شی تحت وجدان نمی آید. این لم یجد است، مثل انسانی که به دنبال سراب می رود چیزی گیرش نمی آد، نه عدم گیرش میاد. لم یجد هو شیئا، نه وجد هو لا شیئا. این هم هر چی میگردن میبرن به اینکه بت پرستی، بت اینا چیزی نیست، یه چوبایی است نصیبشون شده. خب بعدم فهمون لاجرم عندهم فی الاخره هم الاخسرون. پس اگر کسی بخواد از راه شفاعت بهره ببره، شفاعت مال اولیاء الهی است، مال اهل بیت علیهم السلام است که اینا رابطه نداشته، بخوان از اون بت‌ها بهره ببرن، بت‌ها هم که بت پرستی جز ضلالت چیز دیگری نیست. زل عنهم ما کانوا یفترون. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. اون گفت ذات اقدس الله به هر دو پاسخ میدهد، فرمود شما خودتون بخواد برگردی این محال است، برای اینکه خط خسر انفسهم، شمایی نموندید که بخواهید از شفاعت ترفیع ببندی، این که به ذل عنها ما کان یفترون. شما فریه داشتی میگفتید هؤلاء شفعاء اونا الا الله، خب این دروغ بود دیگه، از فریه که کاری ساخته نیست. از اینجا سیدن استاد رضوان الله علیه استفاده کردن که عدی در قیامت حق شفاعت دارن، برای اینکه ذات اقدس اله اصل اعتقاد به شفاعت را امضا کرد. یک، اینکه شفاعت تنها مخصوص خدا نیست، که آخر من یشفع ارحم الراحمین، او آخر من یشفع است. شفاعت شافعین را خدا امضا کرده است، فرشتگان شفاعت میکنند، اولیا و اهل بیت علیهم السلام شفاعت میکنند، منتها باید به اذن خدا باشد این دو. لذا سخن از اصل شفاعت نیست، سخن از شفعاست، که اینا امیدوارن این همه شفعایی که هستن، انبیا و مرسلین و صدیقین و شهدا و صالحین، و فرشتگان یکی مشکل اینا رو حل کنن. اینو لازم نداره که الان همه شفعا بیان مشکل اینا حل کنن، فقط لاقل یکی از اینا مشکل ما رو حل کنن، و بعد هیچ کدام از اینا مشکل شما رو حل نمی کنن. فحل لنا من شفعا فیشفعوا لنا، یعنی در بین این همه شفعا یکی مشکل ما رو حل کنن لاقل، نه اینکه حالا همه به سراغ ما بیان، چون اینا حل مشکل می طلبن. پس معلوم شه عده‌ای هستن شفاعت میکنن، منتها به حال اینها نافی نیست. و ذل عنهم ما کانوا یفترون. حالا یه مطالب زیر مجموعه و فرعی این آیه مونده است که علاهده بحث میشود، اما اون چه که عمده است مسئله تعویل است. ولی بخشای مهم بحثای تعویل در اول سوره مبارکه آل عمران آیه 7 و 8 اونجا بحث شد، حالا باید به اونجا ارجاع بدی، ولی ممکنه خطوط کلی رو با اینجا ذکر بکنیم. آیه 7 سوره مبارکه آل عمران این بود که اونجا مفصل بحث شد. فرمود به این که هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. که اونجا هم بحث شد آیا رو الله عصب بشه وقت بشه یا نه. یقولون یا بر راسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عندنا و ما یذکر الا اولو الالباب. اونجا بحث شد به این که روایات مسلم در این است که اهل بیت علیهم السلام راسخ در علم اند، عالم به تعویل اند. یکی این که آیا اون معنای مسلم قطعی را باید از آیات دیگر به روایات فراوان استفاده کرد، یا گذشته از اون آیات و روایات از این آیه هم میتوان استفاده کرد. وگرنه در این که اونها راسخ در علمن و عالم تعویلن این بیان رشد بود به ممالار بفیه بود. اما بحث در این بود که آیا از این آیه هم ممکن است استفاده کنیم یا نه. و هر تقدیر قسمت مهم بحث تعویل اونجا گذشت. الانم که در این آیه محل بحث سوره اعراف بخوایم اشاره کنیم، باید به خطوط کلی بحث اشاره کنیم، وگرنه تفسیرش به اونجا ارجاع می شود. والحمدلله.